ده، خب اون کارفرما نابود میشه و تا کارفرمایی نباشه کارمندی وجود نداره و تا شغلی وجود نداشته باشه جذب نیروی وجود نداره. حالا امروز من دنبال نیرو میگردم، پس اصلا آرمانی فکر نمی کنم. من امروز میبینم که نیروهایی که وجود دارن یا حاضرن با همون شرایطی که هست سر کارشون بمونن، یا البته این تضاد داره با موضوع برنامه اون، این جمله که عرض کردم خدمتتون،
ترک نمیکنن، ترک میخوان بمونن به هر شرایطی
قیمتی. چرا؟ چون فکر میکنه اگر اون کار رو رها بکنه با تمام سختیهایی که داره هیچ تضمینی نیست که شغل جدید و کار جدید رو پیدا بکنه، مشکلاتش بیشتر نشه. یعنی داره، نه اینکه کارفرما بخواد اون رو حفظ بکنه، اتفاقا شرایط اقتصادی داره اون شخص رو به اجبار اونجا نگه میداره.
و چقدر مبتلا بهداری؟
خیلی.
چقدر مبتلا بهداری؟
خیلی.
میگه همین رو از دست بدم بخوام به خاطر اینکه کار بهتری پیدا بکنم، شاید مار منو بگزه دوباره برگردم از همین خونه پایینترم بیفتم.
دقیقاً. ولی من دارم صادقانه و واقع بینانه نگاه میکنم، میبینم که متاسفانه خب همه مثل من شاید نگاه نکنن، همه این تصور رو دارن که خب ما یک نفر رو استخدام میکنیم، تا زمانی که بهش نیاز داشتیم ازش استفاده میکنیم، هر زمان نیاز نداشتیم باش قطع همکاری میکنیم. شاید کسایی در رده من که حالا به هر حال بحث مشاور و اینها رو داریم توی ساختمان ها، این شکلی فکر نمیکنن و مشاوره به کارفرما میدن که این شکلی فکر نکن آقای کارفرما، چون کارفرما میگه به لحاظ این شرایط اقتصادی من سرمایه‌ام رو آوردم، انرژیمو گذاشتم، عمرمو گذاشتم،
زودتر باید سودده بشم،
باید سودده بشم، نباید بیام فکر بکنم که نیروی انسانی رو بر زحمت بکشم برای سالها خون دل بخورم تا شاید این به اون نتیجه برسه. پس اینجا در واقع ما به تضادی برمیخوریم که برعکس میشه، نیروی انسانی کارش رو رها نمیکنه به لحاظ این که میترسه و نگرانه که شاید جای دیگه ای بره،
جایگاهش رو از دست بده، به هر شرایط قیمتی میمونه. یه جورایی هم در تضاد با موضوع برنامه ولی قابل مطرح شدن بود. متشکرم ازتون آقای دکتر نوری. باز هم با شما خواهیم بود. 23:11 شب هست. متشکرم از دوستانی که با ما همراه هستن. 939-3842 گفتن آقای مینایی همش شما صحبت میکنی. ببین یک ساعت اول برنامه رو تایم بزنیم، زمان بزنیم، ببینیم چقدر من صحبت کردم، چقدر مهمونامون اگر من صحبت کردم که خب باید صحبت بکنم دیگه. متشکرم، ولی با این دقت برنامه رو میشنوید و نقد و نظر خودتون رو مطرح میکنید. خوشحال میشم که صرف این که شنونده خاص، شنونده ساکن نیستین، که فقط بشنوید نقطه نظر خودتون رو مطرح میکنید، حتی با مطرح کردن چنین مواردی. شب آفتابی رو میشنوید با امیرحسین سعیدی پور همراه باشیم. الان دوران دانشگاهتون تموم، چند ترم تموم کردین؟
من 8،
یعنی سر وقت 4 ساله تموم کردین، چون رشته مورد علاقتون بود.
بله بله.
بسیار عالی. با چه معدلی؟ معدل خوبی بود؟
14 و خورده.
رشته مورد علاقتون بود، خیلی خوب نبود. چرا؟
خاطر درسای عمومی.
خب عمومی که 25 تا داریم از 144 تا. اون موقعی که ما درس میخونیم خیلی کمه حجمش.
درس تخصصی بالا بود ولی دیگه عمومی ها، حالا یه سری هم چیزا بود که اصلا علاقه ای نداشتم.
ولی به هر حال فارغ التحصیل شدی؟ ادامه تحصیل دادین مقطع کارشناسی ارشد یا نه؟ چه زمانی اولین درآمد و دستمزد خودتون رو داشتین، وارد بازار کسب و کار شدین؟ توی دوران دانشگاه بوده یا نه حتی قبل‌تر، دوران دیپلم و اینا بوده؟
بعد دانشگاه هم بوده که عمو گفتش که اولین فروشی که داشته باشی اون موقع تازه تو وارد بازار کار شدی.
چه چیزی رو فروش داشته باشی؟
و من اولین عینکی که فروختم با ضرر بود، 5 تومن، حالا یه مبلغ 50,000 تومن، ولی خوشحال بودم که تونستم یه کالاییو که خودم ساختم در بازار حالا آنلاین تونستم بفروش.
نه من اینو متوجه نشدم، یعنی از دانشگاهی که فارغ التحصیل شدین شما همین کسب و کار عینک رو راه انداختین؟
نه من گلخونه داشتم. آها. و بعد مغازه گرفتم بابت گل و گیاه و بعد کرونا شد، دقیقاً یادم سال 98 بود.
اواخر 98 بله.
کرونا که اومد من مغازه رو تحویل دادم چون دیگه هیچ کس بیرون نمیاد و تو خونه که بودم دقیقا اسفند ماه بود و یه دریل داشتم و با یه دونه چاقو با اون شروع کردم عینک در آوردن.
خب اون گلخونه رو ازش ساده نگذاریم، چی بود؟ شما از دانشگاه فارغ التحصیل شدین، رشته مورد علاقتون و کسب و کارتون هم معلوم بود میخواستین چه کاری رو انجام بدین، چرا رفتین سراغ بحث گلخونه داری؟
امور کلن طرز فکرش بر این بود که تو کسب و کار خودتو داشته باش و کارآفرین باش و سعی کن کار خودتو داشته باشی، حالا هر چیزی که هست، حتی توی رشته خودت که معماریه. و بعد با یکی از حالا آشنایانمون گلخونه زدیم که کار تولیدی باشه و کاکتوس و حالا گیاهای دیگه تولید کنیم و به بازار عرضه کنیم. و بعد حالا این کار انجام دادیم، من مغازه گرفتم و حدوداً 2 سال مغازه رو داشتم و بعدش دیگه که کرونا اومد دیگه
یه جوری باعث شد که دوباره به کاری که مورد علاقتون بود از دوران کودکی برگردی. و اگر یعنی این اتفاق نمیافتاد فکر می‌کردی کماکان داشتین همون کار گلخونه رو انجام میدادین، یا نه می‌خواستین یه فضایی رو ایجاد بکنین، یه درآمد و سرمایه اولیه رو از این راه بحث گلخونه دارید کسب بکنین و برای خودتون جذب بکنین، حالا برین سراغ علاقه مندیتون؟ هدف این بود
بله
یا نه؟
ولی من تو همون کار گل و گیاه همچون کرونا که اومد و قبلش هم یک مقدار حالا من اشتباه داشتم که اون خیلی تجربه خوبی شد که بتونم، یعنی اشتباه داشتم و اون اشتباهات هم باعث شد که یه کار جدید و نوعی بزنم و دیگه ازش دست نکشم.
در سرمایه اولیتون چقدر بوده؟
خیلی کم، یعنی همون یه دریلی که من خریده بودم و یه چاقو و چون دم عیدم بود حدود 150,000 تومان من عیدی گرفتم و رفتم خورده وسیله گرفتم، ارموی و حالا یه سری ابزار دیگه.
خب سفارش هم یعنی گرفته بودین؟
نه
یا
نه.
خودتون فقط برای خودتون ساختش انجام میدین چیزی که توی ذهنتون بود رو؟
توی عید بود داشتم حالا همینجوری میساختم و ادامه میدادم و عمو هم خیلی تشویقم میکرد، عینکو که میدید میگم مثلا اینجاش مشکل داره، خیلی قشنگه، عالیه، ولی اینجاشو برطرف کن. تشویقم کرد و گفتش که اگه اولین فروشتو داشته باشی من یک مقدار به تو سرمایه میدم که تو ابزار بگیری.
آفرین.
و بعد توی فکر کنم اردیبهشت یا خرداد بود اولین فروشمو داشتم و بعدش دیگه عموی سرمایه‌ای به هم داد و
میتونم بدونم داستان فروش چجوری بود؟ برخط فروختینه؟
برخط بود.
یعنی از طریق همین نرم افزارهایی که بود عکسی ازش حتما بارگذاری کردین و خریداری پیدا شد؟
قیمت گذاشتم، اولا قیمت کردم با تخفیف با ضرر فروختم.
چرا ضرر؟ شما که واسطه آدم کارتون بود، فقط میخواستین اولین کار باشه، قیمتش مگه مشخصه؟
مشخص نبود و اینکه اون موقع هیچ کس نمیشناخت عینک چوبی رو، یعنی من به هر کی میگفتم فکر میکرد یه کالای دکوریه تزئینیه که میذارن گوشه خونه و ازش استفاده میکنن و من میگفتم که میشه استفاده کرد، میگفتن مگه دستهاش باز و بسته میشه، مگه اصلا رو شیشه نصب میشه، مگه اصلا سنگین نیست. و هنوزم که هنوز خیلی ها فکر میکنم که عینک چوبی خیلی سنگین تر از عینک کاوچویی و فلزی و جنسای دیگه است.
که اینطور نیست.
فوق العاده سبکه.
خب بعد از اینکه که اولی رو فروختین و یه سری ابزاری که نیاز کارتون بوده رو با کمک عمو حمایتی که دریافت کردین خریداری کردین، چجوری کارتون رو ادامه دادین؟ کماکان الان توی دوران کرونا هستیم و فکر میکنم مجبور بودین که از طریق فضای مجازی باشه.
دقیقاً. و من توی اتاقم اوایل کار میکردم، یه حالا زیراندازی انداخته بودم رو اون کار میکردم.
کارگاهتون هم اونجا بود؟
بله. و بعد حالا این فروشم ابزارهایی که خریدم زیر زمین خونه مادر بزرگم با کمک پسرم که حالا داشتم، رفتیم پایین دیوارا رو رنگ کردیم، یه حالا میزی خودش به هم داد، من موکت و حالا یه سری چیزا گذاشتم و شروع کردم به اونجا کار کردن. یعنی اون اولین کارگاهی بود که مجزا بود از خونه و من اونجا شروع کردم به کار.
فضا رو از اتاق دیگه آوردیم بیرون.
آوردم بیرون و همون زیر زمین شروع کردم به کار و تولید کردن عینکا. و بحثی که عمو داشت میگفتش که سعی کن کیفیت رو فوق العاده ببری بالا، رقبات رو نگاه کن ببین اصلا کی درست میکنه، اصلا کسی درست میکنه، بگرد دنبال خرید مواد اولیه
با کیفیت
و خوش قیمت. چون من اوایل اصلا نمیدونستم اصلا عینک چجوری ساخته میشه، لولاش به چه صورته، چون من از همون توی کرج از بعضی از مغازه ها همون لوله ها رو میخریدم، اونم به قیمت خیلی بالا و بعد میساختم و میفروختم. ولی بعد عمو گفت برو بگرد، من تهران و کرج و همه جاها رو گشتم تا تونستم بالاخره متریال خوب درجه 1 و با قیمت خیلی خوب پیدا کنم و بعد تونستم که عینک و ضد آب، ضد عرق و ضد خشش کنم و بعد تونستم شیشه های عینک رو خودم بندازم و بعد اصلا یه سری دستگاه ها نیست اصلا کلن توی دنیا بابت مثلا شیار عینک. من خودم اون دستگاه رو ساختم، یعنی با کمک عمو گفتم اینو میخوام انجام بدم، آفرین، حالا نقشه کشیدم و اینا، دیگه این مشکلاتم رو خودم حل کردم.
بسیار اتفاق خوبی بود. همه این یه جورایی آقای دکتر نوری حضرت‌عالی الله تو حوزه کسب و کارم فعالیت داریم و بیش از چند هزار مصاحبه شغلی رو حضرت‌عالی انجام دادیم. فکر می‌کنم کار رو چون رفتیم ساعت دوم برنامه، یه جورایی می‌خوام ارتباط بدم بین کارشناس برنامه و کارآفرین برنامه‌مون آقای دیپور. فکر می‌کنم یه جورایی کار رو عین کار یاد گرفتم. اون بخشی که لولا رو گفتن می‌رفتن، شاید بعد به صورت عمده خریداری می‌کردین، شاید بعد کیفیت رو میگشتین، خیلی جاها و خیلی شهرها رو میگشتین و به دست می آوردین. کار رو در حین، یعنی بازاریابی رو هم خودشون یاد گرفتن، نیاز سنجی بازار رو هم خودشون یاد گرفتن، صرف فقط سازنده و تولید کننده نبودن. موافقین؟
ببینید کاملا با شما موافق هستم، ضمن این که من در فرمایشات های سعیدی پور دو تا نکته خیلی جالب رو که خیلی ساده هست ولی در خیلی جالبه در واقع شنیدم. نکته اول این که در واقع عموی ایشون، نمیدونم، شاید حالا من اصلا نمیدونم که شاید تحصیلاتی تو زمینه مدیریت دارن یا ندارن، ولی شاید به ذاته مسیری رو در نظر گرفتن، مسیری که تشویق کردن ایشون رو که دل سرد نشن و بتونن کار بکنن و هر آنچه که می ساختن می دیدن و نظر می دادن در کنار اینکه ایرادای کار رو می گرفتن تشویقشون می کردن و این یه عامل خیلی خیلی مهمه که خانواده های محترم باید در نظر داشته باشن اگر می خوان که فرزندشون در آینده کسب و کار خوبی داشته باشه، باید شناسایی کنن توانایی ها رو. یعنی عموی ایشون کار دومی که خیلی خوب انجام دادن، توانایی های ایشون رو شناسایی کردن و اجبارشون نکردن که بیان برن یک رشته خاصی بخونن که شاید علاقه نداشتن و ایشون رو فرستادن به سمت کسب و کاری که علاقه داشتن. شاید اون روز اول نمیدونستن ایشون میخوان عینک تولید بکنن، شاید فکر میکردن که ایشون به هنر علاقه مندن پس برن به سمتی که کار هنری انجام بدن و تشویقشون کردن برای اینکه در واقع موفق بشن. موضوع دومی که به نظر من خیلی ارزشمندتر هست این هست که عموی ایشون نیومدن یک سرمایه خیلی کلانی رو اول کار بدون اینکه ایشون تجربه نداشته باشن در اختیارشون بذارن و اون سرمایه قطعا ممکن بود که آسیب ببینه و از بین بره.
آروم خودشون هم بیانگیزه میشد.
بله دقیقاً بیدن. یعنی اجازه دادن که ایشون انگیزه خودشون رو نشون بدن و تلاش خودشون رو نشون بدن و فعالیتی که علاقه دارن رو نشون بدن، بعد سرمایه لازم رو، حالا حد شاید محدود بوده ولی اون رو در اختیارشون گذاشتن. یعنی ما تو بحث کارآفرینی میایم میگیم که اگر قرار هستش که یک سرمایه گذاری توی کار بکنیم، یه دفعه تمام سرمایه رو نیاریم توی کار ابتدایی کار. بله، بله. آروم آروم سرمایه‌مون رو افزایش بدیم و آروم آروم بیایم به موقع روی برنامه ریزی و پلنی که داریم بیایم سرمایه گذاری بکنیم. این اتفاق افتاده برای آقای سعیدی پور و زمانی این سرمایه در اختیار ایشون قرار گرفته که ایشون اثبات کردن که توانایی این رو دارن و لیاقت این رو دارن و در کنار این اومدن چیزهایی که در بازار نبوده رو خودشون ساختن. یعنی ایشون علاوه بر این که خلاق هستن و یک ایده خوب دارن، تولید کننده یه سری ابزار هستن، شاید خیلی ساده باشه از نظر ما، بله، ولی کسی تا حالا بهش فکر نکرده و نیاز نبوده اون رو بسازه. ما خیلی از در واقع آدم های موفق رو در دنیا داریم که یک ابزاری رو برای بار اول ساختن و شرکت های دیگه اومدن ایده گرفتن و ابزار رو در واقع وسعت زیاد و تعداد زیاد تولید کردن. اصلا خیلی از ماشینالات و تجهیزاتی که امروز هست همین شکلی تولید شده. بله، داستان شده. قطعا شما شنیدید همین شکلی تولید شده. بله. یعنی یه نفر اومده بنا به نیازش یه روز یه چکشی درست کرده و بعدن دیدن که این مدل چکش چقدر کارآمد، شرکت حالا اومدن اون ایده رو خریدن و استفاده کردن. نکته مهم این که کارآفرینای عزیزمون در نظر داشته باشن که اگر قراره که یک شخصی رو، فرزندشون رو، یک شخصی رو، یک انسان دیگه ای رو که غریبه هست تشویق بکنن، این روش هایی که آقای سعیدی پور گفتن به نظر من واقعا روش هاییه که خیلی ساده و ابتداییه ولی خیلی عمیقه، خیلی تأثیر گذاره و شاید الفبای این باشه که یک شخص بتونه توسعه پیدا بکنه و قدرتمند بشه.
بسیار عالی. آقای سعیدی پور از شما هم زود فارغ نشیم، باز میخوام با شما دقیقی باشم. ویژگی هایی که توی خودتون دیده بودین، چیزایی که توی کودکی بود، الان اگه توی فرد دیگه مشاهده بکنین، قابل تشخیص هست براتون که هدایت کنیدش که چه حوزه فعالیتی رو انتخاب بکنه؟ میتونین یعنی الان یه مثلا وارد یک مهد کودک بشین، یه بچه‌ای رو که حالا دوران دبستان هست ببین شبیه به ویژگی های شما باشه، میتونین هدایتش بکنید؟
با کمک برادرم 100%، چون اصلا کودکانن که اصلا از همون بچگی شکل میگیرن، استعدادشون رو فوق‌العاده نشون میدن و بعد حالا سری پدر مادر رو یا سرکوبش میکنن یا مثلا ساعتها پشت میزها میشینن که اون چیزایی که علاقه ندارن. یعنی من خودم تو مدرسه که بودم اون درسایی که علاقه نداشتم اصلا نمیتونستم گوش بدم و سر جام هی تکون میخوردم، این ور اون ور میشدم و بعد معلمم باهم درگیر میشد، شاید مثلا حتی کتکم هم میزد، ولی من علاقه ای اصلا نشون نمیدادم.
مشخص. بسیار عالی. نقش همون رو که اشاره کردین آقای دکتر نوری گرامی، پیامک دربارش داشتیم، 911-3561 هم به همین موضوع اشاره کردم. متشکرم از این دوست عزیزمون که با ما همراه هستند و درباره پاسداشت زبان فارسی هم نقطه نظر خودشون رو مطرح کردن. درود بر شما. یه سوالی رو آقای سفری هم 911-3561 هم مازندران مطرح کردن، آقای سعیدی پور سوالی رو مطرح کردن، پاسخ بفرمایید. گفتن لطفاً بفرمایید در کدام نوع و زمینه از صنایع دست توجیه و بازدهی اقتصادی بیشتری وجود داره و راه‌های بازاریابی در این زمینه و حتی مقاصد دیگه، یعنی صرفا برای یک استان نه، مکان‌ها و شهرهای پرتقاضا وجود داره؟
از نظر من علاقه مهمترین چیزه توی هم بازاریابی، توی ساخت، ادامه، تولید و غیره. چون من عینک چوبی که اون موقع ساختم اصلا خیلی ها مسخره میکردن، چون میگفتن مگه میشه آقا چوب به این نازکی میشکنه؟ مگه میشه عینک بشه؟ هیچ کس علاقه ای نداره به کار تو. و بعد حالا با تشویقا من که ادامه دادم و همون آدم ها اومدن سراغ من و میگفتن عینک میخوای. یعنی شما به هر چیزی که حالا علاقه داری، حتی یک ساعت روی میز، شما با خلاقیت و نوآوری میتونید یک ساعتی بسازید که تا حالا کسی نساخته و همونو تولید کنید، بازاریابی کنید و خیلی راحت بفروشید. یعنی الان از نظر من و حالا عمو، بازار فوق‌العاده بزرگه و تشنه است به کارهای جدید و خلاقانه، نه تکراری. الان مثلا من مشاهده میکنم مثلا خیلی جنسا که حالا بورس میشه، همه میرن سراغ همون، کپی میکنن و همونو میسازن و وارد بازار میکنن. خب اینجوری بازار اشباع میشه. شما اگه کمی خلاقیت بهش اضافه کنید، یه نوآوری چیزی بهش اضافه کنید، فوق‌العاده میتونید پرفروش باشید،
بخش و سهم بیشتری از بازار رو دریافت کنید. اینم نکته و تجربه‌ای بود که از کارآفرینمون آقای سعیدی پور دریافت کردیم در این بخش. 23:17 سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 برای شنونده‌ای که از این لحظه همراه ما شدن عرض می‌کنم و شماره تلفنمون هم 22-65-25-25. داریم درباره عوامل مؤثر بر تمایل کارکنان به ترک سازمان هم صحبت می‌کنیم. آقای دکتر نوری دقایقی با شما همراه باشیم. از اون مؤلفه‌ای که یادداشت کرده بودیم بحث مالی رو بهش اشاره داشتیم، من یک سوال رو هم مطرح بکنم در کنار یک مؤلفه دیگه که حضرت علی می‌خواید تشریح بکنید، اون رو هم مطرح بکنید. گاه کارفرمای یک مجموعه ترک کردن اون نیروی کار، محیط رو داره ترک می‌کنه، رو خیلی عامل بحرانی نمی‌بینه. شاید داره کار درستی رو انجام میده، شاید هم کار اشتباهی رو انجام میده. با تعریفی که توی یک ساعت گذشته حضرت علی داشتین، منطقی ترین رفتار چی هست بعد با کسی که اعلام میکنه که من میخوام مجموعه رو ترک بکنم، از دید کارفرما باید چگونه برخورد بکنه؟
کارفرمایی که علاقمند به نیروی انسانیش باشه، به راحتی با به قول حالا خیلی مصطلح استعفای شخص موافقت نمیکنه. منطقی ترین راه اینه که ما در واقع نیروی انسانیمون رو دعوت بکنیم، دلایل استعفاش رو بشنویم، به شرطی که نیروی انسانی دلایل استعفاش رو کامل و صحیح بیان بکنه، یعنی دلایلی برای این که بخواد به نتیجه و رفتن خودش هست رو عنوان نکنه، حتی اگر که دلایلش از نظر خودش منطقی هست و درسته ولی فکر میکنه ممکنه کارفرماش باهاش مخالفت بکنه رو مطرح بکنه. کارفرما بعد از اینکه میشنوه دلایل نیروی انسانی رو، اگر بتونه اون مشکلات رو حل بکنه و نیروی انسانی خودش رو نگه داره، قطعا باید حل بکنه. به طور مثال نیروی انسانی میاد مقایسه میکنه، میگه من دارم این کارها رو انجام میدم، تحصیلاتم اینه، سوابقم اینه، تجربیاتم اینه، مهارتهام اینه، ولی در مقایسه با افراد دیگه در این سازمان دستمزد کمتری میگیرم. شاید روزی که من استخدام شدم پایه دستمزدم پایین بوده و این پایه دستمزد به مرور که افزایش‌های قانونی بهش خورده هنوز به اون سطح منطقی نرسیده. ولی نفر دیگه ای که 6 ماه پیش اومده با پایه دستمزد امروز استخدام شده و دستمزدش از من بیشتر هستش. کارفرما اگر یک مقایسه بکنه در واقع میتونه با حل مشکل دستمزد و توافقی که با کارمند میکنه نیروی انسانی خودش رو نگه داره. این یک مثال. حالا کارفرما میاد گوش میکنه و همه شرایط کارمند رو میبینه و میسنجه و احساس میکنه که در توانش نیست که بتونه اون چیزهایی که کارمند میخواد رو مهیا بکنه. بله. یا کارمند دلایلی میاره که اصلا بسیار بسیار منطقیه. به طور مثال کارمند میگه مجموعه شما مجموعه کوچیکی هست و من تو مجموعه شما با اینکه خیلی دوستش دارم میبینم دیگه رشد فردی و رشد در واقع توسعه کاری نمیتونم داشته باشم، دلم میخواد برم تو یک مجموعه بزرگتری و تو اون مجموعه بزرگتر کار بکنم. کارفرما طبیعتاً وقتی عرق کارمند خودش رو به مجموعه میدونه ولی نمیخواد جلو توسعه اون شخص رو بگیره، در واقع موافقت میکنه. اینو دلیل منطقیه. دلیل غیر منطقی هم که فکر میکنم که خب خیلی ساده و مشخصه، با آدمی که با منطق و با واقعیت نخواد روبرو بشه خب طبیعتاً نمیشه باش مذاکره کرد. ولی در کنار اینها من میخوام اشاره بکنم به عواملی که ما باعث میشه نیروی انسانی خودمون رو از دست بدیم.
حتما تو این بخش بهش اشاره
باشیم. یکی استرس شغلی هستش.
بله.
ما تو استرس شغلی دو عامل داریم، استرس شغلی مستقیم و غیر مستقیم. مستقیم اونهایی هستش که مدیریت درش نقش داره، یعنی یک مدیر میاد برای کارمندش استرس ایجاد میکنه، کاری رو بیش از اندازه و توان کارمند بهش میده، در مدت زمانی کوتاه‌تر از مدت زمان استاندارد یک کاری رو از کارمندش میخواد. مثلا به فرض تایپ کردن و نوشتن یک نامه 10 خطی ممکنه 3 دقیقه طول بکشه، کارفرما میگه ظرف 30 ثانیه باید انجام بده. چیز غیر عادی ازش میخواد. اینا استرس ایجاد میکنه. نوع کار در واقع داره استرس ایجاد میکنه. من یک کاری رو به یک شخص میدم که استرس زا هستش. من کارفرما. حجم کار که عرض کردم خدمتتون، یعنی میزان کاری که دارم رجوع میکنم خیلی خیلی زیادتر از اون استاندارد هست و شغلی که اصلا به اون شخص دادم شغل استرس سایی هست. ما یه سری از مشاغل و مشاغل استرس ساست. به طور مثال شغل آتش نشانی، دوستان عزیز آتش نشان فوق العاده شغلشون استرس سا هست و اگر ما انتخاب اشتباهی بکنیم و شخصی رو بیاریم توی این شغل استخدام بکنیم بدون اینکه ببینیم اون شخص از نظر روحی و از نظر جسمی توان تحمل اون استرس رو نداره، پس طبیعتاً اون شخص نمیتونه کارمند مناسبی برای ما باشه. عوامل غیر مستقیم مثل روابط برون سازمانی هستش. برون سازمانی یعنی چیزی که خارج از در واقع اون هست. ما به طور مثال یک حسابدار رو مثال میزنیم که باید مراجعه کنه به اداره مالیات.
بله.
سازمان امور مالیاتی یا تامین اجتماعی یا سازمان هایی که در ارتباط با شرکت هستن، بیرون سازمان هستن و این ارتباطات برای کارمند استرس داره ایجاد میکنه به لحاظ اینکه دغدغه داره، تنش داره. روابط درون سازمانی هستش. دو نفر دعوا میکنن تو مجموعه شرکت و به طور غیر مستقیم داره استرس شغلی ایجاد میکنه. مدام من توی محیط کارم هر روز داد و بیداد میشنوم. هر روز 2-3 نفر با هم درگیرن.
حواشی
که داخل مجموعه است. پس اینا استرس هایی هستش که در واقع باعث میشه من کارم رو ترک بکنم. عامل دوم محیط کاری هستش. من در واقع توی محیط کاری میام به عوامل محیطی نگاه میکنم. آیا فضایی که برای کارمند خودم ایجاد کردم از نظر صدا، از نظر گردش هوا، از نظر نور اینها مساعد هست، یک استاندارد معمولی رو داره؟ ما توی کارگاه‌های کار می‌کنیم که کارگرمون کار می‌کنن و می‌بینیم که سر و صدای ماشین‌آلات به قدری زیاده ملن. که اینها در واقع بعد از یه مدتی آزار دهنده میشه و کارفرما هیچ حرکتی نمی‌کنه، هیچ تغییری ایجاد نمیکنه برای اینکه اون صدا رو بتونه کم بکنه، یا حتی از لوازم ایمنی که کاهش ممکنه بده اون صدا رو و کارگر گوشیایی که به کارگر بده کارگر بتونه استفاده بکنه تهیه نمیکنه.
حوزه سلامت،
حوزه سلامت کار، بهداشت محیط، بله در واقع ما تو بهداشت محیط و بهداشت کار تو این حوزه نگاه میکنیم. محیط کار در واقع داره این عوامل ایجاد میکنه. عوامل شخصی هستش، عوامل شخصی مثل درآمد که عرض کردم خدمتتون، مثل پیشرفت. شخص میره با تلاش زیاد شبانه درس میخونه، روزای جمعهشو میره درس میخونه، مقطع تحصیلیش رو از زیر دیپلم به دیپلم، از دیپلم به لیسانس، از لیسانس به فوق لیسانس تغییر میده، زحمت میکشه بدون اینکه به کارش لطمه وارد بکنه، بدون اینکه از ساعت کارش بزنه، از استراحتش، از تفریحاتش میزنه و میره پیشرفت میکنه در امر تحصیلش. و من به عنوان یک کارفرما ممکنه نتونم شرایطی رو در حوزه اون شخص ایجاد بکنم، بنابراین میرم به سمتی که ممکنه موافقت بکنم با در واقع تغییر شغل شخص، و شخص بخواد ترک کار بکنه و من مجبورم موافقت بکنم چون شغلی ندارم. یه روز اون شخص به عنوان یک شخص دیپلم با مدرک دیپلم اومده، حالا امروز فوق لیسانس داره، این شغل به درد یک شخصی که فوق لیسانس داره نمیخوره.
خب اینها رو کارفرما باید منظور بکنه، یعنی کارفرمایی که به صورت نرمال به ماجرا نگاه میکنه بعد مد نظر قرار بده، رضایت نیروی کارش رو به دست بیاره و فضا رو تا جایی که میتونه به سمتی ببره که مجموعه ما رو ترک نکن، جلوگیری بکنه.
بله ما
گاه شاهد هستیم آقای دکتر نوری، میخوام خیلی دور نشیم از این ماجرا، این بخش رو مطرح میکنم، گاه به سادگی میاد، یعنی دلایلش رو میگه اون نیروی کار، مطرح میکنه، حالا توجیهش میکنن، توجیه دقیقاً واژه رو درست انتخاب میکنم، توجیه میکنن و بعد موافقت میکنن که مجموعه ما رو ترک بکن و انگار یک همینی که هستی مستتر در پاسخ اون کارفرما و مدیرمون.
خب ببینید، اگر واقعا کارفرما این امکان رو داره که شرایط رو مهیا بکنه ولی مهیا نمیکنه، که اصلا واقعا اون کارمند به این
انتخاب درستی داره میکنه،
انتخاب درستی میکنه، بله، برای اومده موضوع رو مطرح کرده و میدونه که این شرایط وجود داره، مثلا میدونه که پستی وجود داره که کارمند در واقع اگر بخواد توسعه پیدا بکنه میتونه جایگاه شغلش رو عوض بکنه و توی اون شغل و توی اون پست قرار بگیره، ولی کارفرما نمیخواد اون شخص رو بیاره و از اون سطح پایین تربیر به سطح بالاتر که اون باکس سازمانی، اون پست سازمانی، اون قسمت سازمانیش خالی هست، اون رو توی اونجا بشونه. خب کارمند میبینه که انتخاب داره درست میکنه و میخواد بره، ولی گاهی کارفرما توسعه‌ای وجود نداره توی کارش، یعنی سازمانش انقدر کوچیک هست که اصلا نمیتونه
به سقفش رسیده دیگه،
به سقفش در اون خودش نه. خب اینجا موافقت میکنه، ولی قسمت بعدش همونجا که شما فرمودید، کارفرما میگه همینه که هست،
شاید مستقیم میگه، من گفتم مستتر بله. هست اصلا پاسخش،
بله اصلا عملا خیلی از جواب ها دقیقا معنیش همینه، یعنی میگه ببخشید ما به هر حال این شغل رو برای شما در نظر گذار، مؤدبانه، جملات مؤدبانه است ولی کاملا مفهوم معلومه که ما بیش از این نمیخوایم این کار رو بکنیم.
این موقع باید چه بکنه؟ ترک بکنه نیروی کارمون مجموعه رو، باید از کارش به نوعی کوتاهی بکنه، بگه جوری باشه که با خودش و وجدانش کنار بیاد، ولی بگه خب باشه من کار رو در کمترین حالت ارائه میکنم و ساده ترین حالت، اون شوق و ذوق شاید اولیه رو نداشته باشم، الان رفتم با مدیرم صحبت کردم، یا نه عشق و علاقه ای رو که نیم ساعت 40 دقیقه پیش در رابطه صحبت کردیم غالب بدونه، بگه کارم رو همون جوری مثل قبل انجام میدم، موفق نشدم.
این
حتی شاید حالت چهارومی هم باشه.
بله این جمله که عرض میکنم خدمتون به واقع جمله خطرناکی هست. سمیترین عامل برای نیروی انسانی این هستش که از کارش، از اشتیاقش کم بکنه و بگه خب حالا با همین شرایط میمونم ولی دیگه کار قدیم رو ارائه نمیدم، اشتیاق قدیم رو ندارم، بازدهی قدیم رو ندارم. اگر کارفرمای معقول و در واقع خوشفکری باشه، باید بفهمه که از ایجاد این سم در محیط کاریش جلوگیری بکنه. یعنی بدترین حالت اینه که من امروز با توان 70 داشتم کار میکردم، حالا به لحاظ اینکه کارفرما نمیخواد در واقع مشکلات من رو حل بکنه، توانمو به 40 برسونم، و کارفرما باید متوجه این مشکل باشه. شاید اون کارمند ترس از تغییر شغل داره که شغلش رو ایجاد نمی‌کنه.
همون تنها که صحبتش کردیم
تنها چیزی که می‌بینه اینه که میگه خب من که جرأت این رو ندارم شغلمو عوض کنم، میترسم دو ماه بیکار باشم تا شغل جدیدی داشته باشم، پس کارمو کم می‌کنم چون با توانی که قبلا می‌دادم
راندمانو
میارم پایین، خیالم راحت باشه. متاسفانه ما تو بعضی از در واقع سیستم ها داریم مراجعه میکنیم، میبینیم کارمند داره روزنامه میخونه، چای میخوره، میگیم آقا من وایسادم ارباب رجوعم،
یا دلش با کار نیست،
میگه ببین من بر اساس حقوقم باید 10 دقیقه در روز کار کنم، 10 دقیقه‌مو کار کردم، حالا بقیه‌اش دیگه کار نمیکنه.
چقدر بده و عمرسوزی برای خود اون نیرو هم از تکلیفش با خودش مشخص بشه بهتره. 23 و 29 دقیقه همراه شب آفتابی هستین، داریم درباره عواملی که اثر میذاره روی اینکه کارکنان یک مجموعه اون مجموعه رو ترک بکنن صحبت میکنیم. شما هم اگر تجربه ای از این دست داشتید حتما از طریق 30000 3637 مطرح بکنید، پیامکتون خونده خواهد شد. تماس هم